اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با شما گزارش ها داریم. اما نخست خبرهای مهم. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح به وقت نیویورک در مقر این سازمان گشایش یافت. انتونی گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در سخنرانیش به 78th اجلاس عمومی این سازمان گفته که 70% از مردم در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و حقوق زنان و دختران هم به گونه سیستماتیک در این کشور نادیده گرفته می شود. پس از گوترش، رئیس جمهور برزیل و سپس جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، سخنرانی کرد. بایدن در سخنرانیش هیچ گونه نامی از افغانستان نبرد و بیشتر به مسائل جهانی و جنگ اوکراین پرداخت. مقام‌های محلی طالبان از کشته شدن دو کودک در نتیجه انفجار یک سرگلوله باقی مانده از گذشته خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند که امروز منتشر شد، در این رویداد 3 کودک دیگر زخم برداشتند. در ادامه آمده که کودکان سرگلوله آوان را از یک دشت پیدا کردند و می‌خواستند آن را در بازار آهن پاره ها به فروش برسانند که در همین انگام انفجار رخ داد. مهمات به جای مانده از جنگ های گذشته در افغانستان هر از گاهی از کودکان و غیر نظامیان قربانی می گیرد. یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان می گوید که ندا پروانی، یک عضو این جنبش، با شوهر و کودک 4 ساله‌اش در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شدند. جولیا پارسی به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و افزود که طالبان آنها را به جای نامعلوم انتقال دادند، اما طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، 12th سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس جمهور ازبق را گرامی داشته است. کرزی در شبکه اجتماعی اکس برای رفاه و آسایش مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور، کرزی در شبکه اجتماعی اکس گفته که ربانی برای رفاه و آسایش مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور صادقانه تلاش و جد و جهد کرده است. ربانی در 20th سال 2011، زمانی که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود، در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. و یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود، به شبکه CNN گفته که تیاره عامل 5 امریکایی ایرانی الاصل که در مبادله با آزادسازی 6 میلیارد دلار سرمایه ایران راه شدن، به امریکا رسیدن. این 5 نفر ابتدا دیروز در دوحه منتقل شدن و از آنجا به سوی امریکا پرواز کردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. وضعیت بشری در افغانستان تکان دهنده است. این در سخنرانی انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در افتتاحیه 78th نشست مجموعه عمومی این سازمان مطرح است. اما جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، درباره وضعیت افغانستان در این نشست چیزی نگفت. چرا؟ یک عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در لندن میگوید:
درست است که در مورد افغانستان صحبت نکرد، ولی به ارزش های مهم مانند حمایت از حقوق بشر و مسائل دیگر صحبت کرد.
3 روز از مسدود شدن شهرهای کابل، جلال آباد بر روی ترافیک به خاطر رانش کو بسته است. یکی از تاجران میگوید:
سه مدت تیم شده نمیتونه از دیگر را در پلچرخی ساد است. یک سه مدت هم گروه ما در او طرف ترخم ساد است. میوه و سبزی خود چیز است که به در یک روز دروز وقت داره.
در تحولات بین‌المللی از عملیات آذربایجان در گورنا و قره‌باغ میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه را به شما داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. سرمنشی سازمان ملل متحد در سخنرانی آغازین 78مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفته که وضعیت بشری افغانستان تکان دهنده است. آنتونیو گوترش گفته که 70% از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. این سو جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اظهاراتش هیچ نامی از افغانستان نبرده. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه ساعت 9 صبح به وقت نیویورک در مقر این سازمان گشایش یافت. تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین روی این اجلاس سایه افکنده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گشایش 78مین اجلاس عمومی این سازمان گفت که جمعیت بزرگ از مردم در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و حقوق زنان و دختران هم به گونه‌ای دوامدار نادیده گرفته می‌شود.
در افغانستان به صورت تکاندهنده 70% مردم به کمک‌های بشری نیاز دارند و همچنان حقوق زنان و دختران به صورت سیستماتیک نادیده گرفته شده.
دومین سال است که کرسی افغانستان در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد خالی است. نماینده طالبان هم اجازه حضور در این اجلاس را نیافت، زیرا حکومت سرپرست طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد چهارشنبه گفته بود که حقوق زنان و دختران در افغانستان محور اصلی همه این نگرانی های آنهاست و این موضوع در آجندای اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شامل خواهد بود. پس از آنتونیو گوترش، لوئیس آناسیو لولا دی سیلوا رئیس جمهور برزیل و سپس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند. بایدن در سخنرانیش هیچ گونه نام از افغانستان نبرد و بیشتر به مسائل جهانی و جنگ اوکراین پرداخت. اما او پیش از این بارها از تصمیم برای خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان دفاع کرده بود. در حال سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده که در بیش از 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. نزدیک به 10 ماه شد که بانوان از رفتن به پوانتون‌ها هم ممنوع شدند. بالای کار زنان افغان در تمامی مؤسسه های غیر دولتی به شمول اداره های سازمان ملل متحد محدودیت جدی وضع شده. سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواسته که در مکتب‌ها و پوانتون‌ها را برای بانوان بگشایند و برای زنان اجازه کار و فعالیت اجتماعی بدهند. حتی در جریان امسال امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان رفت و با رهبران طالبان دید. اما این خواسته ها و دیدارها جای را نگرفته و افغانستان را به یگانه کشور در جهان مبدل کرده که در آن حق کار، آموزش و فعالیت اجتماعی از بخش بزرگ زنان و دختران گرفته شده است.
شما شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در نخستین روز 78مین نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. در این سخنرانی بایدن درباره افغانستان به طور مشخص چیزی نگفت. سخنان او بیشتر به جنگ اوکراین، وضعیت حقوق بشر و فقر در جهان متمرکز بود. چرا بایدن در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد از افغانستان یاد نکرد؟ این پرسش را فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در گفتگوی با الیزابت استیکنی عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در لندن پرسیده است. او بعد پاسخ میگوید:
لحظات قبل پرزیدنت بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی داشت و او به طور عموم در مورد دیدگاه حکومت آمریکا برای جهان صحبت کرد و گفت که حکومت آمریکا یک دیدگاه مثبت دارد، ولی باید با هم کار بکنیم تا بتوانیم به مهمترین چالش های دنیا بپردازیم. درست است که در مورد افغانستان صحبت نکرد، ولی به ارزش های مهم مانند حمایت از حقوق بشر، از بین بردن فقر، امنیت غذایی و مسائل دیگر صحبت کرد. و قسمی که ما بشنویم از حکومت آمریکا، افغانستان یک اولویت است و حمایت از مردم افغانستان یک اولویت کلیدی است.
شما از حقوق بشر یاد کردین، آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون میگذره، البته به خصوص در بخش حقوق بشری بر زنا و دخترای افغان، چقدر بر اداره رئیس جمهور بایدن ای قابل نگرانی است؟ و اگر قابل نگرانی است، چه اقدامات را در این مورد روی دست گرفته؟
از دیدگاه حکومت آمریکا، آموزش یک حق انسانی است و آموزش مهم هست برای رشد و ثبات اقتصادی یک کشور. و می‌بینیم متاسفانه که مثلا در افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد کشور، سالانه اقتصاد افغانستان بیشتر از $1 میلیارد زیان می‌بیند. این حقوق بشر به طور عموم یک اولویت است برای حکومت آمریکا.
اما باز هم در داخل افغانستان فعالان حقوق زن ای شکایت دارند که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا که نزدیک به 20 سال در افغانستان حضور داشت، افغانستان خانما را به ویژه تنها گذاشت و رفت و حال هم اقدامات بسنده نمی کنه. در مورد ازی در ایالات متحده آمریکا چی بحثای صورت می گیره؟
حقیقت این است که حکومت آمریکا بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان است و ما به حمایت ما از مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.
خب، حال که مجمع عمومی سازمان ملل متحد جریان داره، در اینجا نماینده از حکومت طالبان حضور نداره، آیا سخنرانی هایی که میشه در عدم حضور طالبا مؤثریت خواهد داشت به نظرتون؟
فقط میتوانم برای حکومت آمریکا صحبت کنم و نه برای سازمان ملل متحد. و اینجا از نیویورک اهداف حکومت آمریکا در مشارکت ما در این نشست تکی کردن بر همکاری ها با کشورهای دیگه تا که بتوانیم به مهمترین چالش های دنیا بپردازیم.
اما رئیس جمهور آمریکا در مجمع سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و شما هم گفتین نقاط کلیدی را که یکیش هم مسائل حقوق بشری است یاد کرد. امروز در داخل افغانستان ما در ادامه بازداشت‌ها شاهد بازداشت یک فعال حقوق زن دیگر بودیم. شما فکر میکنین این سخنرانی ها همش میتونه تغییر بیاره در زندگی میلیون ها زن و دختر افغان که اکنون در زیر سلطه طالبان با محدودیت زندگی میکنن؟
خب، تمرکز حکومت آمریکا قسمی که گفتم اینجا حمایت از منشور سازمان ملل متحد و هم اعلامیه جهانی برای حقوق بشر است. و قسمی که شما میبینیم از پرزیدنت بایدن و از وزیر بلینکن، مثلا ما زیاد در مورد حقوق بشر در تمام جهان صحبت میکنیم.
اگر حکومت طالبان محدودیت ها را افزایش بتن در برابر زنا و دخترها در افغانستان، از آموزش شما یاد کردین، اگر آموزش هنوز هم دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانش آموزان دختر در افغانستان مسدود بمانه، حکومت آمریکا در این مورد اقدام خواهد کرد که با طالبان وارد گفتگوی مستقیم در این مورد شود، یا برخ از تعذیرات و تحریم هایی را که فعالان حقوق زن خواهانش هستند وضع خواهد کرد بر حکومت طالبان؟
قسمی که گفتم از دیدگاه حکومت آمریکا، آموزش یک حق انسانی است و می دونیم که حکومت آمریکا به رهبری پرزیدنت بایدن و با مثلا نماینده ویژه حکومت آمریکا برای امور افغانستان تام وست خانم امیری زیاد در این مورد کار می کند. مسئولیت من بیشتر در سطح منطقه‌ای است و بهتر است که مثلا دفتر ما در دوحا یا همکاران ما در واشنگتن جواب بدهند در مورد جزئیات بیشتر.
الیزابت ستیکنی عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در لندن بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شهرهای کابل، جلال آباد برای سومین روز متواتر به دلیل رانش کوب روی رفت آمد وسایط مسدود است. این شهرها که ولایت های مشرقی افغانستان را با کابل وصل می کنند، روزانه صدها موتر از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر این موترها اموال تجارتی مخصوصا میوه و سبزیجات را به پاکستان انتقال می دهند. اما وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که یک سرک بدیل فرعی را برای موترهای کوچک مسافربری ساختند. جاوید فیضی گزارش می دهد.
شاهرای کابل جلال آباد از روز یک شنبه به این سو به دلیل ریزش بخش‌های اسکو در 3 کیلومتری دروازه کابل برای ترافیک بسته شده است. مسدود شدن شاهرای کابل جلال آباد مشکلات زیاد را برای کسانی که از این مسیر رفت آمد میکنند ایجاد کرده است. شماری از تاجران میوه و سبزیجات میگویند مسدود شدن این شاهرا باعث شده است که موترهایی که میوه و سبزیجات را به پاکستان انتقال میدادند متوقف شوند و این وضعیت تاجران را نگران کرده است. محمد یمین یکی از تاجران میوه تازه و سبزیجات به رادیو آزادی گفت در این شب و روز ضررهای زیاد را متقبل شده است.
سه موتر تلر است، تیم شده نمیتونه از دگر را پلچرخی استاد است. یک سه موتر انگور ما در او طرف ترخم استاد است. میوه و سبزی خود چیز است که بیدر یک روز دو روز وقت داره. دگر ایتر نفر نمانده که بیدر او متظاهر نشده باشه باید نقصان نرسیده باشه.
قریشی بدلون مسئول مطبوعاتی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار درست پیش در پیام کوتاهی که بر رسانه ها فرستاده بود بر رانندگان توصیه کرده بود که تا باز شدن این راه از مسیر ولایت کاپیسا بین ولایت های کابل و ننگرهار رفت آمد کنند. در همین حال شماری از مالکان شرکت های ترانسپورتی نیز میگویند بسته شدن شاهرای کابل جلال آباد باعث شده که هیچ راننده ای به این مسیر سفر نکند. مهدی آصفی مالک یکی از شرکت های ترانسپورتی بر رادیو آزادی گفت در گذشته رانندگان با 5000 افغانی اموال تاجران را انتقال میدادند، اما پس از مسدود شدن این راه با 9000 افغانی هم حاضر نیستند که اموال تاجران را از این مسیر انتقال دهند.
هم مسیر سالنگ بند هم و این مسیر جلال آباد بند. ولی ما هر دو مسیر در مشکل خواهد مال دیره و راه ایش نمیره ای طرف ها از او قرارداتی که ما برایش هم کردیم بخیر نه متروان در او قرارداد خمیره علی و نه ما از توانه از ماسته که ما از این برزونا اضافه تر بید.
وای افزود که اگر این مسیر به زودی باز نشود هم تاجران هم شرکت های ترانسپورتی و هم مردم متضرر خواهند شد. در همین حال محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان ناوقت روز سه‌شنبه با نشر یک پیام ویدیویی در صفحه ایکسش گفته که تیم کاری آنان به همکاری وزارت دفاع حکومت طالبان یک سرک بدیل فرعی را برای رفت آمد مردم و موترها باز کردند.
در راه کابل جلال آباد در ساحه‌ای که ریزش کوه صورت گرفته راه فرعی برای موترهای مسافربری باز شده است. قابل یادآوری است که به دلیل آمدن سنگهای بزرگ و خاک در روی سرک، سرک و دیوارهای استنادی را تخریب کرده است و سرک بدیل یا فرعی قابلیت رفت و آمد موترهای باربری را ندارد.
موتر رو تک را تک ظرفیت نداره.
وی گفت که موترهای باربری می توانند از راه لتبند و یا هم از راه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا رفت آمد کنند. شاهرای کابل جلال آباد از راه های مهم رفت آمد در افغانستان است که کابل را به ولایت های شرقی کشور وصل می کند. این مسیر در سالهای گذشته نیز گاه به دلیل بارندگی و سیل بسته شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات بین المللی. آذربایجان از راه اندازی عملیات در منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باخ خبر می دهد. این عملیات بعد از آن صورت می گیرد که 6 نفر در 2 انفجار اوائل صبح 3 شنبه در این منطقه جان باختند. در این میان مسکو با ابراز نگرانی می گوید که به ماموریت حفاظت صلح در منطقه ادامه می دهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
آذربایجان پس از چندین هفته برخوردهای خونین در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باخ امروز از راه اندازی آنچه عملیات ضد تروریسم در این منطقه میخواند خبر داد. این در حالی است که این منطقه کوهستانی که از 8 ماه به این سو در محاصره قرار دارد با یک بحران بشری دچار است. باکو میگوید که به یک حمله علیه اهداف نظامی مشروع در ناگورنو قره‌باخ دست زده و این حرکت را یک اقدام ضد تروریسم در سطح محلی عنوان میکند. این حمله بعد از آن صورت میگیرد که در انفجارهای روز 3 شنبه دوماین 6 نفر کشته شدند. آتشباری از سوی نیروهای آذربایجانی بعد از آن آغاز شد که باکو کسانی را که گروه‌های تخریبکار ارمنی خواند و دست داشتند در این انفجارها متهم کرد. در نتیجه این انفجارها در مناطق زیر کنترل قوای روسی حافظ صلح در ناگورنو قره‌باخ 4 نظامی و 2 فرد ملکی جان باختند. اعلامیه آذربایجان تاکید کرد که افراد و زیربناهای ملکی هدف قرار نگرفته و تنها اهداف نظامی مشروع از بین برده شده است. اعلامیه می افزاید که به نیروهای روسی حافظ صلح و مرکز نظارت مشترک روسیه ترکیه درباره این حمله اطلاع داده شده است. آنسو وزارت دفاع ارمنستان در اعلامیه خود گفت که وضعیت در امتداد سرحدات ارمنستان از ساعت 2 شب گذشته آرام بود. تیگران ابراهیمیان، یک عضو اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان، در صفحه فیسبوک خود نوشت که باکو به بهانه عملیات ضد تروریسم مواضعه نظامی را در ناگورنو قره‌باخ هدف قرار داده است. آنسو ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه از تشدید نزاع در منطقه نگران است ولی به مأموریت حفاظت صلح ادامه خواهد داد. ارمنستان و آذربایجان 2 بار بر سر ناگورنو قره‌باخ با هم جنگیدند. این منطقه کوهستانی در داخل قلمرو آذربایجان است ولی اکثریت باشندگان آن ارمنی اند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. همون طوره که شنیدید، برنامه های رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر به نشر می رسد. در نیمه دوم برنامه، برنامه هوای تازه، برنامه جوانان رادیو آزادی به نام هوای تازه را فراموش نکنید و ادامه تا آخر برنامه با ما باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. با افزایش فقر و بیکاری، شمار کودکان کارگر در روی جاده های شهر هرات افزایش یافته است. این کودکان که اغلب از خانواده های آوارگان داخلی هستند، از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف پاکاری موترها، کفش رنگ کردن و جمع‌آوری زباله ها می باشند. بیشتر این کودکان از رفتن به مکتب محروم شدند و دغدغه هایشان پیدا کردن نان به خانه هایشان می باشد. بیشتر از شهپور صابر می شنوید.
وړه پاخن یاد کور دا غوړی یا یو بل شی دا پاخن.
حامد 10 ساله بوتل آب و یک پارچه نخی در دست دارد و در یک چهارراهی شهر هرات شیشه های موترها را پاک می کند. وی با لباس های فرسوده و کفش های کهنه از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف به کار است. حامد همراه با پدر و مادر و 2 برادر کوچکش 2 سال پیش به خاطر خشکسالی از بادغیس به هرات بیجا شده و در کمپ آوارگان داخلی در منطقه شیدایی در شهر هرات زندگی می کند. پدر حمید برای کار کردن به ایران رفته، اما از آنجایی که به گفته خانوادهش در دام اعتیاد گیر افتاده نمیتواند به خانواده خود کمک مالی کند. به گفته حمید مادرش بیکار است و تنها او نان آور خانوادهش است.
در خانه آرد و نان نداریم و از مجبوری برای کار کردن به اینجا می آییم و موترها را پاک می کنیم. روزانه از 200 تا 100 یا 50 یا 60 افغانی پیدا می کنیم. این پول را به خانه می بریم، مقداری آرد می خریم تا زندگی ما پیش برود.
به خاطر ناداری و گرسنگی بسیاری از خانواده های فقیر همانند خانواده حامد ناگزیر شده که کودکانشان را به جای فرستادن به مکتب برای کار کردن به روی جاده ها بفرستند. خالد 11 ساله یکی از آنهاست.
خوش دارم لالا تحصیل کنیم بخونیم، همه کسی همه کمک کنه که ما رو بخذاره برین جامعه تحصیل بده مکتب برین بخونیم، ما خوشحالیم. آغازی دو
محروم ماندن این کودکان از آموزش و بزرگ شدن در روی جاده ها برای آینده افغانستان چقدر چالش برانگیز است. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات در پاسخ به این پرسش این گونه توضیح می دهد.
تعداد از این روز به روز زیادتر می شود و در مناطق مرکز شهر حضور دارند و این مایه نگرانی است. اگر به اینا توجه نشه و این اطفال تحت تربیت درست گرفته نشه، هر کدام از اینا می تونه که در آینده برای جامعه مشکل ساز باشه. از طرف بعضی باندهای تخریبکار از اینا استفاده شه و اینا رو به راه غلط بکشونن، تربیت سالم صورت نگیره، که هر کدام از اینا می تونه که یک شهر را به مشکل مواجه بسازه و بالاخره جامعه را به انحطاط بکشونه.
به گفته ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در هرات، بیشتر از 9000 کودک کارگر در جاده های شهر هرات مصروف به کار هستند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید که روز به روز به شمار این کودکان کارگر افسوده می شود. وی درباره کمک به این کودکان آسیب پذیر میگوید:
ما شمار زیادی از کودکان را از شهر جمع‌آوری کرده ایم. دو پرورشگاه مرکزی داریم که 200 دختر و 400 پسر در آنجا نگهداری می شوند. کودکانی را که جمع‌آوری می کنیم به این دو مکان انتقال می دهیم. اما آنها کودکانی هستند که سرپرست، خانواده و خانه ندارند.
آقا سرپرست و نداره، کورنی و نداره، زای و نداره.
در حال هزاران کودک در هرات به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار در روی جاده ها شدند که پیش از این برنامه جهانی قضا از کاهش کمک به افغان ها در ماه روان خبر داد. حدود دو هفته پیش برنامه جهانی قضا یا WFP اعلام کرد که در ماه سپتامبر مجبور است که بیشتر از 2 میلیون نیازمند افغان را به علت کاهش بودجه از کمک ها محروم کند. زمستان سختم در پیش است و به نگرانی ها در مورد کمک رسانی به نیازمندان افزوده است.
پیام ها و نظریات شما.
ای اواخر متاسفانه هر برخورد یا هر ستیزی که بین طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ میده منجر بر شدت بخشیدن بر وضعیت بد مهاجرین منتج میگرده. درگیری که میان طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد و عمل کرد اونا باعث شد که فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجرین بخصوص کسایی که بیشترن اسناد ندارن متوجه باشه که شرایط فعلی در پاکستان بدتر از چیزی است که در رسانه ها بازتاب داده میشه و ما شاهد همچون قضایایی هم بودیم که اینا با افرادی که حتی سند قانونی به دست داشتن تمام اسنادی که به خاطر پناهندگی کشور ضرورت هست به دست دارن، ولی باز هم از طرف پلیس پاکستان همیشه متاسفانه اینا مورد خشونت قرار میگیرن.
چند روزی است که دولت پاکستان اعلان کردن کسایی که اسناد قانونی ندارن اینا را دوباره به افغانستان برمیگردانه و وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار وخیم است، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه دیگه پلیس آزار اذیت میکنه و مشکلات عمده که در پاکستان فعلا وجود داره ویزه است که قیمت یک ویزه 850 دلار است که اونا ویزه پاکستان به دست بیارن.
سازمان های خارجی اونا ثبت نام میکنن ولی فرم خانه پوری میکنن ولی کمک نیست. و افغانی هم حاضر قیاس حقیقتن. اما وقتی که بعد اتحادیه هایی که از طریق خود مردم پاکستان دور شده و مساد کسایی نادور شده، وقتی که میری حتی بر ثبت نام هم اینا امون حداقلش که می